بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مقدماتی که در مورد فلسفه اشراق لازم هست دوستان بدانند و این مقدمات جنبه در واقع مقدمه ای دارد برای ورود به بحث‌های اصلی کتاب فلسفه اشراق، مستظر هستید که ما در تدریس فلسفه اشراق از کتاب اصلی سهروردی که همون کتاب حکمت الاشراق هست استفاده خواهیم کرد و از همون ابتدای کتاب، ابتدای مباحث فلسفی، مباحث رو شروع خواهیم کرد. متن عربی را خواهیم خوان، محتوای متن عربی رو توضیح خواهیم داد و به ترتیب مباحث را پیش خواهیم برد. ولیکن قبل از اینکه وارد متن اصلی کتاب حکمت الاشراق بشیم و شما انشاءالله این مباحث را گوش بدید و بعداً به صورت آنلاین در خدمت شما خواهیم بود، لازم هست سری مقدمات و مباحث کلی درباره اصل فلسفه اشراق خدمت شما گفته بشه. خب همچنان که مستحضر هستید، پیش از اینم اجمالاً در دوره کارشناسی خوانده اید، فلسفه اشراق فلسفه ایست که مبتنی بر کشف و شهود هست و شهاب الدین سهروردی این فلسفه را در واقع تأسیس نموده. البته مقصود از این که فلسفه اشراق مبتنی بر کشف و شهوده، منظور این نیست که در فلسفه اشراق ما با برهان عقلی و فلسفی سر و کار نداریم. خیر، در فلسفه اشراق هم چون فلسفه هست، متد و روش همون روش برهان عقلی است. ولیکن کشف و شهود در واقع جنبه غالب فلسفه اشراق هست. به عبارت دیگر، اصل و محور در فلسفه اشراق کشف و شهوده و اگر بناست فیلسوف با زبان برهان مسئله ای را تبیین بکنه، در واقع این زبان برهان برای تبیین همان کشف و شهودی است که اون حکیم الهی پیش از این داشته است. یعنی در واقع به زبان ساده تر، از منظر سهروردی کسی که اهل کشف و شهود نباشد در واقع فیلسوف کامل نیست. ممکنه فیلسوف باشد ولی فیلسوف کامل یا بفرمایید حکیم الهی نخواهد بود. در مورد خاستگاه فلسفه اشراق هم بد نیست بدانید که آنچنان که خود سهروردی در جاهای مختلف کتابش مطرح کرده، خاستگاه فلسفه اشراق در واقع برمیگرده به همون حکیمان در واقع ایران باستان، حکیمان فارسی زبان ایران باستان و همچنین حکیمان یونانی، حکیمان مصری، حکیمان هندی و حکیمان بابلی. خود سهروردی تصریح کرده که اینها، این فلسفه‌ای که من آوردم، این حکمت اشراقی که من دارم مطرح می‌کنم، پیش از این در میان حکمای یونان ایران باستان که به تعبیر حکیم سبزواری در منظوم تعبیر می‌کنه به پهلویون رواج داشته. حتی جالب است بدانید که آنگونه که از برخی پژوهش‌های تاریخی نتیجه گرفته میشه، فلسفه پیش از یونان باستان در ایران باستان رواج داشته و از ایران باستان برخی این فلسفه را بردن در یونان و معمولا معروف شده که یونان مهد فلسفه هست. لذا خاصگاه این فلسفه اشراق برمیگرده به ایران باستان و بعدن یونان باستان و حکیمان مصری و هندی و مانند اینها. سهروردی بر این باور بود که این حکیمان، یعنی حکیمانی که اسم بردیم، چه ایران باستان، چه یونان باستان و چه اون حکیمان مصری و هندی و بابلی، اینها کسانی بودند که قدرت تجرید روح از بدن رو داشتن. یعنی اینا میتونستن روح خودشون رو از بدن جدا بکنن. اصطلاحا ما بهش میگیم خلع نفس از بدن، یعنی با اراده خودشون. در اصطلاح عرفانی بعضا از این قدرت و از این توانایی تعبیر میکنن به موت طبیعی و اینکه بعضا پیامبر فرموده موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. برقی بر همین معنا هم میکنن که انسان در اثر تزکیه نفس و تهذیب باطن میتواند به یک درجه و مقامی برسد که نفس خود را از بدنش خلع بکند و بره در عوالم بگرده، در عوالم برزخ. چون میدونید آنچه که مانع ارتباط ادراکی انسان و ارتباط شهودی انسان با عوالم ملکوت و جبروت و مانند این هاست، همین بدنه. در واقع بدن را زندان نفس دانستند. لذا می شود از این عبارت، در واقع از این دیدگاه سهروردی، می شود این برداشت رو کرد که حکیم الهی از منظر ایشان کسی است که قدرت جداسازی روح از بدن رو داشته باشد، قدرت خلع نفس از بدن رو داشته باشد، و الا او حکیم الهی نخواهد بود. میشه فیلسوف، اون هم در حد نهایت اینکه در حد اندازه فلاسفه مشا. نکته دیگری که بد نیست بدانید اینه که این فلسفه اشراق به طور کلی، یعنی بخوام یک نگاه کلی بهش داشته باشیم، از یک سری مباحث گوناگون استفاده کرده، از بفرمایید اون مکاتب فلسفی پیشین پیش از خودش. خب فلسفه اشراق به فلسفه مشا هم نظر داشته. بنیانگذار فلسفه اشراق کیه؟ سهروردی. سهروردی فلسفه مشا رو نقله که در اصفهان یاد گرفته. خیلی از آثاری که ایشون نوشته مثل مطارحات و دیگر آثار به سبک فلسفه مشاست. یعنی ایشون ابتدا فلسفه مشا را خوانده و در فلسفه مشا به درجه استادی رسیده و سپس آمده کتاب حکمت الاشراق را نوشته. بله، ولیکن خود سهروردی بر این باور بود که در واقع این کسانی که صرفاً به فلسفه مشا بسنده کرده اند، اینها من سهروردی کسی رو نیافتم و نمیشناسم که در حکمت الهی قدم راسخی داشته باشد. این باور سهروردی است. یکی دیگه از منابعی که سهروردی از او استفاده کرده حکمت یونانی است که اشاره کردیم. خب ایشون مثلا از برخی حکمای یونان نام میبرن. بله، مثلا شخصی به نام انبازغلوس که شما در نهایت الحکمه هم که خوندید بعضی از این اصطلاحات را شنیدید، فیثاغورس، سقراط، افلاطون، اینها رو سهروردی با عنوان حکیمان اشراقی یونان معرفی میکنه. یعنی اینا حکمای اشراقی بودن، یعنی به کشف و شهود بها میدادن و یک به درجاتی از کشف و شهود رسیده بودن. مثلا خب میدونید یکی دو تا شارح داره کتاب حکمت الاشراق، یکی شمس الدین شهرزوریه، دیگری هم قطب الدین رازی. این شمس الدین شهرزوری این تو شرحش میگه که پیش از ارسطو این حکمایی مثل انبازغلوس، فیثاغورس، سقراط و افلاطون در این حال که به استدلال عقلی بها میدادن ولیکن بیشتر اهل کشف و شهود بودن. بعد خود شهرزوری میگه بعد از ارسطو بیشتر حکما دیگه به این کشف و شهود توجه نکردن و فقط پرداختن به مباحث بحثی و نظری. بله، و یه تعبیری هم داره که حالا من نمیپسندم تعبیرشون رو، ایشون میگفت چون به بحث و نظر پرداختن دنیا دوست شدن. خب این تعبیر خوبی نیست از امثال شهرزوری. این که صرفا کسی به مباحث عقلی میپردازد و در واقع از ابزار برهان و متد عقل محض استفاده میکنه در فلسفه خودشون، این شیئون، و این که طرف دنیا دوست باشه شیئون آخر. این دنیا دوستی، نسبت دنیا دوستی به این افراد یکم خارج از اون دایره انصاف است. دیگر از اون حکمتایی که سهروردی از اون استفاده کرده همو حکمتی است که اسبوردیم، حکمت فارسی، همین ایران باستان. افرادی مثل کیخسرو، زرتشت، جاماسب، فرشادشیر، بزرگمهر و امثال اینها رو سهروردی ازشون نام میبره که میگه اینها در واقع حکمای ایران باستان بودن. حالا خود سهروردی داره که میفرماید که در اون مجموعه مصنفاتش، در اون بخش کلمت و تصوف، اونجا سهروردی میگه که من احیا کننده همین حکمت فارسی هستم. بله، حالا خود سهروردی هم توضیح میده، میگه که این سنویت و دوگانه باوری که مانویان داشتند اینها در واقع انحراف از حکمت فارسی است. این بعد از گشتاسپ به وجود آمده. یعنی میخواد یه جوری بگه که حکمت فارسی، فارسی اصیل یا همون حکمت ایران باستان اینگونه نبوده. و این دوگانه نور و ظلمتی که اشاره خواهیم کرد سهروردی در فلسفه خودش محور قرار میده، این هم خودشون توضیح میدن، میگن غیر از اون دیدگاه شرک‌آمیز معنویان و مجوسیان هست. بعض دیگر از حکیمان که اشاره کردیم، حکیمان مصری و بابلی و هندی و چینی هم بودن که سهروردی در جاهای مختلف اون گفتار خودش رو به حرف اونها نسبت داده. مثلا در کتاب المشارع و المطارحات او جلد 1 صفحه 493، یا تو خود حکمت الاشراق مثلا ایشون آمده به اونها هم نسبت داده. بعد نکته جالبی که هست، قطب الدین شیرازی که از شارحان فلسفه سهروردی است، ایشون میگه که هر جا که سهروردی از فیلسوفان مشرق زمین سخن میگه، منظورش همین حکیمان ایران و بابل و هند و چین هست که اهل ذوق و اشراق بودن. اینها رو میگه حکیمان مشرق زمین. خب قطعا سهروردی از عرفان و اینها هم استفاده کرده در فلسفه خودش. بله، مثلا فرض بگیرید از بایزید بسطامی، سهل تستری، این تستری همون شوشتریه دیگه، اینجوری گفته میشه از اینها. یا مثلا در یه جایی از کتاب حکمت الاشراق میگه من در عالم مکاشفه با ارسطو در مورد این تجرد نفس سخن گفتم و یک برهانی را در کتاب حکمت الاشراق ایشون میاره که این رو سهروردی میگه من از ارسطو در عالم مکاشفه شنیدم و برهانش هم برهان واقعا ها، یعنی برهان قوی است، یعنی مغالطه توش نیست، استدلال مغالطی نیست، واقعا برهان هست. خب این نشان از این دارد که خود سهروردی اهل کشف و شهود بوده و یه سری تجربیات عرفانی داشته که در همون ابتدای کتاب حکمت الاشراق بعضی از اینها رو ایشون توضیح میده. خب دیگر از منابع حکمت اشراق سهروردی استفاده از آموزه های دینی است که مثل ملا صدرا که دیگه از اون آموزه های وحیانی هم استفاده کرده. مثلا تو بحث نورالانوار، خب این رو با کی تطبیق میده؟ با خداوند متعال. جبرائیل رو میگه کیه؟ میگه همون رب النوع انسان. خب میدونید دیگه، الان توضیح خواهیم داد که این در فلسفه سهروردی عقول به عقول طولی و عقول عرضی تقسیم میشن و عقول عرضی اسم دیگرشان ارباب انواست، رب النوع. هر کدوم از این عقول عرضی رب النوع یکی از انواعی هستن که در عالم طبیعت هست. حالا جبرائیل را سهروردی رب النوع انسان معرفی میکنه، میگه رب النوع انسان جبرائیل هست در همون کتاب حکمت الاشراق. یا مثلا معاد جسمانی رو سهروردی به واسطه عالم مثال توضیح میده. بله، اون معاد جسمانی را به وسیله عالم مثالی، ظاهر اینه که ایشون هم مثل ملا صدرا بر این باور بوده که اون جسم مثالی است که در عالم آخرت باز میگردد، نه بدن مادی. اگرچه خیلی تفصیل نداد این بحث را و بعید نیست که ملا صدرا بعضی از اون مباحث معاد جسمانی خودش رو از سهروردی الهام گرفته باشه. مطلب دیگری که به عنوان مقدمه خوبه بهش توجه داشته باشید، این جایگاه نور و ظلمت در فلسفه سهروردی است. خب این را هم شنیدید که سهروردی کل هستی را به دوگانه نور و ظلمت تقسیم میکنه. موجودات نورانی از نظر سهروردی سراسر بسیطند، نورند، حضورند، عین حضورند، استدلالند، عین علمند، عین ادراکند، برخلاف موجودات ظلمانی که حالا توضیح خواهیم داد انشاءالله در ضمن کتاب حکمت الاشراق. مثلا اجسام رو میگه برزخ ظلمانی. این موجودات ظلمانی فاقد حضور و خداگاهی هستند، فاقد ادراک و علم هستند، به اصطلاح نور لنفسه نیستند، ظلمتند، لذا ادراک هم نخواهند داشت که استدلالهاش رو مفصل خدمتون توضیح خواهیم داد. در مورد موجودات نورانی سهروردی اینها اختلافشون را از نوع اختلاف تشکیکی میداند، یعنی در این حال که همه نورند ولیکن در نورانیت خودشون شدت و ضعف دارند، که به نظر میرسه همین تشکیکی که سهروردی درباره موجودات نورانی قائل هست همین سبب شده که، یعنی در واقع کمک کرده است ملا صدرا را که سر از اون نظریه تشکیک در وجود در بیاره، یعنی بیاد به اون نظریه تشکیک برسه. قطعا اینها بی تأثیر نبوده و کمک کرده به فلسفه حکمت متعالیه صدرایی. البته اونجا من در جای خودش توضیح خواهم داد که شما تشکیک را سهروردی اگر میخواد قائله به تشکیک بشه با اون مبانی خودش سازگار نیست، چون مبنای سهروردی آنگونه که معروف است اصالت ماهیتی ایشون، و با نگاه اصالت ماهیتی نمیتوان سر از تشکیک در آورد، اصلا نمیشه به تشکیک رسید. حالا چرا توضیح خواهم داد انشاءالله، چون در اونجایی که میرسیم اینا رو توضیح دادم. لذا از نظر سهروردی مراتب هستی شاید بتونیم به 6 مرتبه تقسیم بکنیم. از اون بالا که بیایم پایین تر، اولین مرتبه مرتبه نورالانوار هست که در فلسفه سهروردی مرادف با خداست یا واجب الوجود در فلسفه مشراست، ولیکن ایشون به جای اینکه بر اصطلاح وجوب وجود تاکید بکنه بر نورالانوار بودن تاکید میکنه. مرحله مرتبه بعدی مرتبه انوار قاهره طولیه است. این انوار قاهره طولیه همون عقول طولی در فلسفه مشرا هستن که واسطه پدید آمدن دیگر موجودات هستند. همونایی که شنیدید عقل اول اونا قائل به 10 تا عقل بودن برای اینکه 9 تا فلک رو تبیین بکنن، تا میرسه به عقل فعال که میگفتن از عقل فعال مستقیما دیگه انواع مادی پدید میان، عالم طبیعت صادر میشه. خب مستظر هستید که فلاسفه مشرا قائل به عالم مثال هم نبودند و یکی از نوآوری های در واقع سهروردی است که بعد ملا صدرا هم از ایشون گرفت و تونست مبرهن بکنه عالم مثال رو. البته خود سهروردی هم استدلال هایی دارد، ولیکن ملا صدرا تکمیل کرده اونها را، اون استدلال ها را. و مرحله بعدی بعد از انوار قاهره طولیه که همون عقول طولی اند، نوبت میرسه به انوار قاهره متکافئه. متکافئه یعنی عرضی، همون عقول عرضی اند. بله، عقول عرضی که در واقع واسطه میان عقول طولی و اجسام مادی هستند و خدمتتون عرض کردن به اینها میگن رب النوع اصطلاحا. دقت میکنی بهشون چی میگن؟ رب النوع، که حالا توضیح داده خواهد شد. منتها اینم میدانید که عقول عرضی یا رب النوع در فلسفه مشا جایی و جایگاهی ندارد، ولیکن ظاهر آن است که ملا صدرا این عقول عرضی و ارباب انواع را از سهروردی پذیرفته، ایشون پذیرفته. و خود البته بگذاریم از این که شما نهایت الحکیم خوانده اید دیگه، علامه طباطبایی همه استدلال هایی که دلالت میکنه بر عقول عرضی یا رب النوع رو در نهایه میارن در نهایت الحکیم و همه رو نقد میکنند، و نقد علامه طباطبایی هم وارد واقع سخن، یعنی استدلال قوی و متین و محکم بر اثبات عقول عرضی تا کنون ارائه نشده، نه از ملا صدرا و نه از سهروردی. این رو مد نظر داشته باشید. حالا اگر رسیدیم اونجا انشاءالله تو حکمت الاشراق خدمت شما بیشتر توضیح خواهم داد. بعد از مرتبه عقول عرضی پایین تر که میاییم میشه عالم اشباه مجرده. این عالم اشباه مجرده اسم دیگهش عالم مثال منفصله، که در واقع ملا صدرا هم این رو گرفته. شما تو نهایه هم خواندید علامه طباطبایی هم به پیروی از ملا صدرا و سهروردی بر همین باور هست، که البته برهان هم هست داریم دیگه براش. عالم اشباه مجرده یا عالم مثال منفصل. حالا چرا مثال منفصل میگن در برابر مثال متصل؟ چون مثال متصل همون عالم ذهنه که متصل به نفس انسانی است. اینو منفصل میگن چون جدای از نفس انسانی است، ارتباطی به نفس انسان نداره، یک واقعیت مجزا و جدایه، که درش موجودات مجردی هستن که صورت و شکل و مقدار دارند. اینا رو شما شنیدین دیگه پیش از این هم. البته بد نیست اینم بدانید که سهروردی از طریق همین عالم اشباه مجرده معاد جسمانی و خواب و رویا رو توضیح میده. گوییشون میخواد بگه که ظرف معاد جسمانی و ظرف خواب یا عالم خواب همین عالم اشباه مجرده هست. پس از عالم اشباه مجرده که عالم مثاله، میاد میرسیم به انوار مدبره. انوار مدبره میشه همون نفوس در اصطلاح خودمون، در اصطلاح مشاب حکمت متعالیه. خب چرا نور میگه؟ چون مجردن دیگه، سهروردی مجردات رو تعبیر به نور میکنه. چرا مدبره میگن؟ چون کار تدبیر و تدبیر بدن رو بر عهده دارن. نفوس مدبر بدنن، تعلق تدبیری به بدن دارند. بله، لذا و همین تعلق تدبیری به بدن هم در واقع ذاتی نفوسه، آنچنان که ملا صدرا در جلد 8 اسفار مفصل اینها رو توضیح میده. اصطلاح دیگری که در واقع سهروردی به این نفوس نسبت میده اصطلاح انوار اسفهبدیه. بله، اسفهبد یعنی فرمانده، در واقع سپهبد دیگه. سپه در واقع یعنی سپاه، سپهبد یعنی فرمانده سپاه. چون نفوس فرمانده بدنند به اینا سپهبد یا بفرمایید اسفهبد گفتند. پس انوار اسفهبدی از این جهت به نفوس اطلاق می شود، که البته دوباره خود اینها دو قسم میشن، یه بخشش میشه نفوس فلکی، یه بخشش میشه نفوس انسانی. تو نفوس فلکی سهروردی میگه تعلقشون به بدن همیشگیه، یعنی تعلقشون به اون جرم فلکی همیشگیست، ولی تو نفوس انسانی یا حتی حیوانی تعلقشون به بدن همیشگی نیست. اینا وقتی انسان میمیرد تعلق نفس از بدن قطع میشود. خب این این چرا حالا این دو قسم مطرح میکنه؟ بخاطر اینکه ایشون هم قائل به اون افلاک نهگانه بودند بر اساس طبیعت بطلمیوسی، طبیعت قدیم. و در پایان میرسیم به برازخ قاسقه. مراد از برازخ قاسقه همون اجسام هستند در فلسفه مشرق حکمت متعالیه. اینا چون درکی از خودشون و همچنین از دیگران ندارند این اجسام، لذا از سنخ نور نخواهند بود و ظلمانی هستند. برای همینه که سهروردی بعضی وقتا از این اجسام تعبیر میکنه به برزخ ظلمانی یا قاسقه یا میته، اینجوری تعبیر میکنه. دیگه اصطلاحاتیست که خوب است بدانید اینا مراحله. در واقع این بیانی که خدمتشون توضیح دادم، به خدمت شما توضیح دادم، یک بیان و گزارش اجمالی از فلسفه کیه؟ فلسفه سهروردی است. در جلسات بعدی ما بنا داریم که وارد همین در واقع بیان تفصیلی از دیدگاه های سهروردی بشیم که میشه همون کتاب حکمت الاشراق. یعنی وارد کتاب حکمت الاشراق میشیم از اون ابتدای فلسفه اشراق، نه منطقش. منطقش موضوع بحث ما نیست. فلسفه اشراق شروع میکنیم، مطالب را توضیح میدیم، تطبیق با متن خواهیم داد و همینطوری پیش خواهیم رفت تا جایی که فرصت داشته باشیم. البته این درس هم درس فلسفه اشراق یک هست، یعنی ادامه هم خواهد داشت انشاءالله. خب فعلا تا همین اندازه کفایت میکنه. مباحث بعدی را در جلسات بعدی خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.